آقای دکتر ماوزی، خیلی خوشحال و خوشبختم که باز خدمت شما هستیم. خیلی زیاد.
خیلی خیلی باعث خوشحالی من. منم همینطور و خوشحالم که میبینمت.
ارادتمندم. داریم مثنوی رو میخونیم، دفتر اول و ادامش.
خب ببین، ما رسیده بودیم به پادشاه یهود و وزیرش، و اگه بخوایم یه مروری رو آنچه که گذشت بکنیم، در واقع دیدیم که مولانا تو اون داستان اول ماجرای یه پیری آورد که علی رغم اینکه ظاهر کارش سوال برانگیز بود، باورش این بود که در باطن او داشت به نفع کنیزک و پادشاه و زرگر هر سه اقدام میکرد. و جالبه که مولانا به همین دلیل داستان خضر رو مثال زد، و بعد اون داستان اون جراحی که گفتی و مادر مشفق در اون دم شادکامه که داره یه زخمی رو جراحی میکنه و ظاهر کار در واقع ناراحت کننده است، ولی در باطن تو داری به یه شفایی میاندیشی. در این داستان، یعنی داستان پادشاه یهود و وزیرش، داره نمونه ای از یه آدمی رو میاره که درست برعکسه. ظاهر کارش همه گونه عالی و زیباست، گونه ای که تمام مسیحیان رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده، این وزیر یهود، ولی در باطن کمر به کشتن مسیحیان بسته. و مولانا گفتیم توی توتی و بقال داره هی به ما اصرار میکنه که ببین این دوتا خیلی شبیه هن و نباید فریبشون رو بخوریم. داره شیوه هایی که میشه شناخت این تفاوت ها رو به ما میگه. یادت هست که میگفت دو نوع زنبوره، دو تا آهوه، دو نوع آبه، که اینا ظاهرشون شبیه همن، ولی این آب ها یکی تلخه یکی شیرینه، این زنبور ها یکی عسل میده یکی نیش میزنه، این آهوها یکی مشک میده یکی سرگین میده. مولانا نگرانه فهم ما از حقیقته. هر حقیقتی یه ادای حقیقت هم داره، میدونی، انگار هر راستی، هر عمقی یه سطحی داره که انگار اداشو داره در میاره. دروغ اصلا همینه، یه صورتیه که توش معنی وجود نداره. به گمان من مولانا میاندیشه که در درون مام این دو من وجود داره و انگار با هم دارن ستیزه میکنن، یکی سایه یکی دیگه است، یکی عکس یکی دیگه است. این توی محیط بیرونی هم خودشو نشون میده، به شکل صوفیان دروغین و صوفی حقیقی، اون پیر حقیقی که مولانا یه نمونهشو در شمس تبریزی دیده بود و در همون داستان پیر اولیه. به همین دلیل توتی و بقال میگه چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. و به این مناسبت داستانه این وزیر یهودو میاره. میدونین که خودش به پادشاه پیشنهاد میده که تک تک مسیحیانو نکش. اونجا مولانا قبل از اینکه داستان شروع بشه گفتش که چقدر دوبین بود، نمیدونست حقیقت آیین یهود با حقیقت آیین مسیح یکیه. مثل اینکه مولانا میخواد بگه تمام حقیقت‌ها با هم یگانه است، اصلا یه حقیقت بیشتر نیست، و آدم‌های دوبینن که حقیقت رو چند پاره میبینن و به این دلیل به خودشون اجازه میدن که هر اندیشه مخالفی رو سرکوب کنن. میدونی، تا وقتی به جان حقیقت تکیه کنی و جان حقیقت برات مهم باشه، انگار توی اون عمق به همین نتیجه مولانا میرسی: ملت عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. یعنی همیشه اختلاف ها روی سطح، وقتی به عمق میری تو به اون یگانگی میرسی. و اینجا داستان اون کودک احولو میگه که استاد بهش میگه اون شیشه رو بیار، یا تس استاده میگه که یه شیشه بیشتر نیست و احولی رو بگذار، و بعد از اینکه قبول نمیکنه شاگرد دوبین میگه برو یکیشو بشکن اون یکی رو بیار و وقتی که میشکنه
هر دو
از چشم میشه و اونجا مولانا میگه مرد احول گردد از میلان و خشم که یه نگاه روانشناسانم تو این داستان بود که چی باعث میشه که ما حقیقتو آنگونه که هست نبینیم نفهمیم اینه که اسیر یه آزی هستیم میل یا اسیر یه خشمی هستیم و به این دلیله که نمیشناسیم و اگر اینا رو آروم آروم بتونیم بذاریم کنار آروم آروم به اون حقیقت میرسیم و اینجاست که مولانا برمیگرده به داستان و ماجرای
قبل از اینکه داستان رو بخونیم بگم که خیلی برای من جالب بود که گفتید که یعنی یادمون باشه اگر از نگاه درست نگاه کنیم حقیقت اون اعتقاد یهود با حقیقت اعتقاد اون نصارا مسیحی یکیه، این داره به یه زبون دیگه همونی رو میگه که این داره به یه زبون دیگه میگه و این یه ذره میتونه مدارا رو بیشتر کنه
خیلی و واقعا میدونی به نظرم که این تساهل این مدارا خیلی جاها در فرهنگ ایران مدیون اندیشه های عرفانی هست. ببین حافظ رو میبینی که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. و ببین جالبه که اون ستونی که میتونه همه اینا رو به هم نزدیک کنه مهر عشق. میدونی اون سلیمانی که میاد و آن سوی اختلاف ها میگه همتون یه چیز میخواین در حقیقت اون عشقه. میدونی یه داستانی تو خود مثنوی هست دیگه، داستان معروف اون چهار نفری که دارن با هم دعوا میکنن و یکی انگور میخواد و یکی استافیل و یکی اوزن و یکی عنب و مولانا میدونی اونجا چی میگه؟ میگه کو سلیمان صد زبانی که بیاد این زبان همه اینا رو بدونه. او منطق و تیر میدونه دیگه، زبان روح ها رو میدونه، زبان پرندگان رو، و بیاد بهشون بگه که همشون یه چیز میخوان. و بعد میاد اون سلیمان صد زبان و اون سلیمان صد زبان عشق بویان دلبر چو پران می شود آن زبان ها جمله حیران می شود. ببین این داستان درست در اثنای جنگای صلیبی داره اتفاق میفته. میدونی اونجا که تو درگیری مسلمانا و مسیحی ها رو میبینی و اختلاف فقط این نیست، اختلاف به طرز غریبی بین شیعیان و اهل تسنن هست، در خود فرقه های اینا هزاران نوع اختلافه و این آدم و عرفایی که حضور دارن دارن یه راهی میاندیشن که برای اختلاف عقاید جنگی رخ نده و این داستان یه نمونه جدی.
اون داستانم دوباره یاد من اومد باز از مولوی که اگر حقیقت رو اون فیل در نظر بگیریم، واقعیت آه. اون فیل هر کسی چون به یک بخشش دسترسی داره داره تفسیر به رأی میکنه.
کاملا درسته. ببین یه جایی چه بود مولانا میگفت در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. و شمعه باز چیه؟ بعد شکوه مولانا اونجاست واقعا. این توی دفتر سوم میدونی چی میگه؟ بعد میگه کف بهل از دیده دریا نگر. یعنی کف یهوی کف دست میشه، بعد این کف دست تبدیل به کف دریا میشه و سطح رو نشون میده و میگه با عمق دریا نگاه کن، عشق میبرتت به اون اعماق دریا و میتونی آن سوی اختلاف ها تو با مهر متصل بشی. ببین جایی که اختلاف ها نه تنها برانگیزاننده برای مبارزه برای جنگ نیست، که اختلاف ها میتونه عرصه های دوستی رو بیشتر کنه. تو ببین با یه دنیای رازآمیز روبرو میشی. یه جای دیگه ای میگه که ببین همه اندیشه ها یه چیزی از راستی در درونشون هست و اصلا میگه اون قسمته که جسم میکنه. یه جایی اصلا میگه این دروغ از راست میگیرد فروغ. میگه اصلا دروغ چرا آبرویی داره برای اون یه ذره‌ای که ادای راستو در میاره. بنابراین درگیره حتی اونی که داره دروغ میگه با مفهوم راستی و به این جهت مولانا میگه که ببین نه همه رو یک سر رد کن، نه همه رو یک سر بپذیر، درنگ کن در اندیشه ها و بهترین رو برگزین و بدون که همیشه میتونی اشتباه کنی و بپذیر و اینجوری میتونی با مهر به آدم ها وصل شی. و خلاصه اینجوریه که داستانمون ادامه پیدا میکنه. و ببین این وزیره همونجوری که گفتیم به شاه میگه که بیا منو شکنجه کن و بعد یه نفر رو بفرست که شفاعت کنه و من اونگونه که مثله شده و آسیب دیده میرم سراغ مسیحی‌ها و اینجوری باورم میکنن و مسیحیان رو دور خودش جمع میکنه و دور دور ایسی هسته این مردمان بشنوید اسرار کیش او به جان. و شاه همین کار رو میکنه و میاد و به مسیحیان میگه که ببین جان من فدای مسیح، اگه میرفت ناراحت نبودم، من دانام به علومی که او به من آموخته و دلم نمیخواست که این علم به خاک بره و این گونه است که مسیحی‌ها آروم آروم بهش اعتماد میکنن، دل به دو دادند ترسایان تمام، خود چه باشد قوت تقلید آم. و همه میپذیرن حرفشو و انگار تقلید عام میگه اونقدر چیز ارزشمندی نیست و ناجوان مردانه بهشون ضربه میزنه وقتی که باورش میکنن.
چقدر عجیبه که مولوی وقتی که داره این بیت و این مصرع رو میگه، الان یکی از موضوعات مهم علوم اجتماعی و روانشناسیه که روش کلی مطلب نوشتن و کار میشه که خود چه باشد قدرت تقلید عام. یعنی وقتی اجتماعی یه چیزی رو میپذیره یه دفعه انگار این حقیقی میشه.
دقیقه.
و بقیه مجبور به تبعیتن، گاهی وقتا خودآگاه گاهی وقتا ناخودآگاه.
ببین مولانا خودش یه مثالایی درباره این داره. گر جهان پر برف گردد سر به سر، تا به خور بگدازدش در یک نظر. میدونیم یعنی برف زیاد در مقابل یه نگاه خورشید میره همش. بنابراین ببین تو وقتی اندیشه اصلی داری و بر اساس یه شهود، بر اساس یه بصیرت به نتیجه میرسی، آدم ها دورت جمع میشن. حقیقت مهمه و بهتره که چراغ درست رو روشن کنی. بنابراین این که بسیاری تبعیت میکنن، این بسیاری با یه نگاه دیگه میتونن برگردن. اون چیزی نیست که تو بخوای و ارزشمند باشه برای تکیه کردن روش. اون چیزی که مهمه باز درنگه در هر کدوم از این اندیشه هاست، حلاجی کردنش. ببین درست داره همینو میگه. ببین مثالی که میزنه، میگه بهر این بعضی صحابه از رسول، ملتمس بودند مکر نفس غول، کوچه آمیزد ز اغراض نهان، در عبادت ها و در اخلاص جان. فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که گو. ببین خیلی جالبه، میگه اون زمانم آدم ها درباره آنچه که ظاهره و عوام میتونن جلبش بشن صحبت میکردن با پیامبر و از پیامبر چیزی که میخواستن یه عمقی بود، عمقی که پشت رفتارهای ظاهریه. به همین دلیل درباره اینکه طاعتها چقدر فضل دارن، کارهای خوب صحبت نمیکردن. از پیامبر نمیخواستن که عیوب ظاهری رو براشون توضیح بده، اینا معلوم بود. میدونید چی نامعلوم بود؟ اینکه چجوری تو ظاهرن داری یه کار خوب انجام میدی ولی در باطن داری ضربه میزنی و یه ریشه یه عمقی رو داری میزنی. اوناست که خطرناک بود، اوناست که از بین برنده بود و عوام نمیفهمیدن و جلبش میشدن. بنابراین اگه تو یه چیزی رو فریاد بزنی که این بده، خب و بد باشه، واقعا معلومه هیچ کس نمیره سراغش. موضوع فریادهایی هست که تو داری در حقیقت فریاد میزنی یه امر خوبه که همه ته فطرتشون دوست دارن به اون سمت برن، ولی اون زیر داری ریشه کن میکنی یه عمقی رو. ببین مولانا خیلی رو این حساسه و جاهای دیگه بیشتر هم درباره صحبت کرده. یکی از مهمترین داستانه که درباره صحبت میکنه تو دفتر دوم داستان ابلیس و معاویه است. یعنی اونجا که ببین شیطان به معاویه میگه بلند شو نمازه داره قضا میشه و معاویه میگه آخه چطور ممکنه شیطان منو دعوت به یه کار نیک کنه؟ و میدونی بعدن معلوم میشه داستان چی بوده؟ اگر بلند میشد و میفهمید که نمازش قضا شده، یه آهی از ته دلش برمی آورد که این آه ارزشش از 100 تا نماز بیشتر بود. و یه حکایت جالبی توی مقالات شمس هم دقیقاً همینو نشون میده. میگه اصلا من
اگر بلند نمیشد.
آره دقیقاً، اگر بلند نمیشد، منظورم اینه که اگه به موقع بلند نمیشد و وقتی که بلند شد میدید که نمازش قضا شده، یه آهی میکشید و مولانا میگه کو نماز و کو سوز اون آه. اصلا حکایت شمس اینه که یه نفر دیر میرسه به نماز صبح و میبینه بقیه دارن از مسجد میان بیرون و میگه چی شد؟ میگه سلام گفت و تموم شده نماز. و این میگه آه. و یه نفر میگه من اون آه تو میخرم و ثواب نمازم رو بهت میدم. و میدونی جالبه، شب خواب میبینه اونی که اون آه رو خریده که به خاطر این آه نماز همه اهل مسجد پذیرفته شده. میدونی حرف جدیش اینه که نفس خیلی جاها نمیتونه منو وادار کنه به یه کار بد، بلکه منو به کار خوبی مشغول میکنه که از اون خیشکاری اصلیم دور بشم. برای بعضی از وجدان ها داستان اینه. یعنی تو مثلا داری چه میدونم جراحی میکنی، داری جون آدم ها رو نجات میدی، ولی توی عمقش داری از یه چیزی در درون خودت فرار میکنی. و اینو چقدر میبینی؟ میدونی یعنی توی روانشناسی ما تو هی داری به خودت میگی که ببین من که اینقدر دارم کار خوب میکنم، من این کارو کردم، این کارو کردم. عمیق که میشی درون خودت میبینی که داره مشغولت میکنه برای اینکه با یه چیزی که باید باش روبرو بشی، روبرو نشی. و میگه ببین این عمقه و نفس دامهایی برای ما پهن میکنه. یه جایی خیلی جالبه میگه 100,000 دام و دانسته خدا، ما چو مرغان حریص بی نوا، دم به دم ما بسته دام نوین، هر یکی گر باز و سی مرگی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. میدونی و چی باعث میشه؟ اینکه این مسیحیای ساده دل جذب این دام میشن و میگه راستی ما اینجوریم، درون خودمونم این وزیر یهوده هست، درون خودمونم نفس همین کارو داره میکنه. و میدونی سیمرغ در دام نمیافته، برو این دام بر مرغی دگر نه. عنقا آشیانش بلنده، ولی میگه حتی اگه سی مرغ هم بشیم در دام میفتیم. و چه کار باید کرد؟ یه مثال عالی دیگه میزنه. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نگندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، وز فنش انبار ما ویران شده است. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. بنابراین داره به ما میگه ببین اینو اول باید مهارش کنیم، بعد کار خوب انجام بدیم. چرا؟ چون اعمال خوب مثل گندمه و در انباری که مثل قلب ماست ذخیره میشه. ولی اگه یه موش دزدی نفوذ کرده باشه تو این انبار، هر لحظه میدزده و اون وقت چیزی که بخواد درون قلب ما رو روشن کنه برمون باقی نمیمونه. مثال بعدش از اونم جالب تره. بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پس رفت و کشید. لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان. و ببین این حکایت رو توی داستانی توی دفتر ششم خیلی باحال تر میگه. ببین ماجرا از این قراره که یه مردی یه صدای پایی میشنوه و این صدای پای دزده. بعد بلند میشه و ببین برای اینکه بخواد چراغ رو روشن کنه، معمولا دو تا سنگ رو به هم میزنن و جرقه ای میزنه، بعد یه پارچه ای به نام سوخته هست که یه پارچه قابل اشتعاله. اینو میگیره جلوی اون جرقه، اون جرقه این سوخته رو روشن میکنه و با اون چراغ روشن میشه. بعد دزده میدونه چه کار میکنه، دزده میاد کنار این وای میسه، جرقه که میزنه دستشو میذاره رو جرقه. این جرقه اون ستاره آتشه و نمیذاره که اون سوخته روشن بشه و چراغی روشن بشه که تو بتونی اونو ببینی. حالا مولانا میگه ما از نیت خوبمون و رفتارهای خوبمون که مثل اون دوتا سنگ یا سنگ و آهنیه که به هم میخوره یه جرقه میزنه. آیا ما در درونمون یه پارچه قابل اشتعال داریم؟ میگه آره، دل سوزیده. اون چقدر با اون سوخته. آره میگه وین دل سوزیده پذرفت و کشید، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان. این دزده همون نفسه که نمیذاره این چراغ روشن بشه، نمیذاره چراغ وجود ما با این دل مشتعل روشن بشه.
می کشد استارگان را یک به یک.
آره دقیقا،
هرچی که باشه رو میاد می کشد.
تا دقیقا می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. و میدونید آدم بگه خب چه کار کنیم و خیلی ناامید میشه. بعد بلافاصله مولانا امیدو میفرست. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. چون عنایاتت بود با ما مقیم، کی بود بیمی از آن دزد لعین. میگه ببین وقتی تو هستی میبینی باز مهر میاد، باز عشق میاد. و میگه وقتی تو هستی از پس همه اینا برمیام. کی گفته که ما حتی سی مرغ هم بشیم از دام بیرون نمیایم؟ ما میتونیم از دام تن رهایی پیدا کنیم، از دام من رهایی پیدا کنیم، از دام نفس رهایی پیدا کنیم وقتی که تو به ما مهر میورزی.
وقتی که نوح کشتیبانه.
دقیقا میدونی؟ یعنی وقتی که این مهر هست ما امنیم. و میدونی چی مثال میزنه؟ میگه هر شب داره این اتفاق میفته، هر شب ما از دام نفس رها میشیم، هر شب روح پرواز میکنه. مگه اینجوری نیست؟ هر شبی از دام تن ارواح را، میرهانی میکنی الواح را. میرهن در واح هر شب زین قفس، فارغان نی حاکم و محکوم کس. اصلا انگار تمام رنج ها و لذت ها رو رها میکنن، در یه صحرای جان دارن میگردن. و میدونی بعدش چی میگه؟ میگه حال عارف این بود بی خوابم. میگه عارف ها بدون خواب روحشون داره پرواز میکنه. گفت ایزد هم رقودون زین مرم، و این رقود مقابل تحصابه هم ایقازن اون سوره کهفه، اصحاب کهفه، که میگه تو فکر میکنی که اینا بیدارن ولی در خوابن و ما داریم از این پهلو به اون پهلوشون میکنیم. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. و ببین اینجا میگه، ببین دل این عارفان انگار توی انگشتان حقه. میگن قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان حق میگرده. مولانا که میگه تو انگشتان عشق دلم، در اصبع عشقم چو قلم، بی خود و مستر تومار نویسم منو تومار ندانم. ببین این غزل واقعا فوق‌العاده است. میگه چون چنگم و از زمزمه خود خبرم نیست، اسرار همی گویم و اسرار ندانم. مانند ترازو و گزم من، که به بازار بازار همی سازم و بازار ندانم. در اصبع عشقم چو قلم، بی خود و مستر تومار نویسم منو تومار ندانم. من فرق ندانم ز شب و روز در این دم، من غلغل تسبیح ز اشعار ندانم. و این حاله که مولانا خودش فراوان تجربه کرده. و ببین تو میری در یه عالم دیگه که اختیار و جبرش از یه دنیای دیگه است، یه شکل دیگه است. انگار عارف در این شرایط به اوج اختیار میرسه و انگار همه اختیارش هم از دست میده. قلمیه که او مینویستش، دلم همچون قلم آمد به انگشتان دلداری، که امشب مینویسد زی نویسد باز فرداری. ببین دله در انگشتان دلداریه که هر روز باشه چیزی مینویسه. سرش را میشکافت او برای آنچه او داند، که جالینوس بهداند صلاح حال بیماری. و ببین انواع خطا رو باهاش مینویسه. و بعد آخرش میگه اگر او را علم خانم، وگر او را قلم خانم، در او هوش است و بیهوشی، زهی بیهوش هوشیاری. نگنجد در خرد وصفش، که او را جمع زدین است، چه بی ترکیب ترکیبی، عجب مجبور مختاری. و ببین اینجاست که مولانا درباره حال عارف شمه ای بیان میکنه و میگه رفته در صحرای بیچون، جانشان روحشان آسوده و ابدانشان. و میبینی دیگه آن سوی خواب و بیداریه، ظاهر اینا خوابه ولی از این دنیا خوابیدن، در یک جهان دیگه بیدارن، انگار رها کردن آن چیزی که محدودشون میکرده رو. بنابراین انگار نمیبینه آنچه که همین درگیری های نفسه، و انگار تو یه دنیای دیگه بیداره. به همین دلیل کمی جلوتر میگه کاشکی بر نمیگشتیم، کاشکی از این طوفان بیداری و هوش رهایی پیدا میکردیم، و کاشکی حفظ میکردیم روحا رو پلو خودت. اون صحرای جان میگشتن و میگه اینا کجان الان؟ آیا این آدم ها هنوز تو این دنیا هستن؟
این سوال من آقای دکتر که در زندگی روزمره امروزی ما آیا میشه نزدیک شد؟ خیلی بزرگه و خیلی عظیمه و خیلی ایدئاله، ولی دستی آفتنی هست.
آره ببین مولانا اصلا به نظرم قدم قدم برای همین اومد جلو. ببین یه سری آدم هایی هستن که گرفتار نفسن و مولانا گفت هممون اینجوری هستیم تقریبا، ولی یه لحظه هایی میتونیم بیرون بیایم. بعد مولانا امید بهمون داد که هر شب این اتفاق داره برامون میفته، بنابراین میتونیم تکرارش کنیم. یه آدم هایی ولی هستن که اینا انگار همیشه این شکلی هستن، برای ما لحظه هایی پیش میاد و ما میتونیم بیشترش کنیم این لحظه ها رو، ولی یه آدم هایی هستن که دارن اونجا پرواز میکنن. حتی مولانا نمیگه من خودم همیشه اینجوریم، میگه کاشکی میموند روحم اون لحظه هایی که تجربه کردم و دیگه بر نمیگشت، کاش نگهش میداشتی همونجا. میگه که ببین اینا هنوز هستن. در زمانی مولانا شد در سیمای شمس یه همچین حقیقتی رو میدید. ببین چقدر قشنگه. ای بسی اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، یار با او غار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. و میگه ببین اینا هستن ولی تو نمیبینیشون. چرا؟ برای اینکه مهر بر چشم و گوشمونه، احتمال قوی برای اینکه در چاه خشم و آز فرو رفتیم و قلبمون مهر خورده. و جالبه، بنابراین اینا هستن خیلی علنی و ما نمیبینیمشون. میدونیم بعضی از نهله‌های عرفانی خیلی روش تأکید میکنن، اینه که میگه ببین این ستونهای جهان گاهی اوقات لباس بدل میکنن، پیراهنشون رو عوض میکنن و به این دلیله که پنهانن، تو نمیبینیشون، ولی این یه حقیقتیه که دگرگون میشه. مولانا هم یه جا توی غزلیات درباره این صحبت میکنه، آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. آن ترکی که آن سال به یغماش بدیدی، آن است که امسال عربوار برآمد. آن یار همان است اگر جامه دگر شد، آن جامه بدر کرد و دگر بار برآمد. آن باد همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. و میدونی اونی که شاه رو در هر لباسی بتونه ببینه یه دید خاصه. مولانا یه تمثیلی اینجا به کار میبره، میگه گفت لیلی را خلیفه کان تویی، کس تو مجنون شد پریشان و غوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. ببین مولانا کماکان میگه اینا پهلوی ما هستن و ما نمیبینیمشون. برای این مثال خلیفه و لیلی رو میزنه. خلیفه لیلی رو دیده و میدونه که داستان خب کاهن عرب بوده لیلی و مجنون، که نظامی به اون شکل درخشان به نظم درش میاره. اونتا خلیفه لیلی رو میبینه و میگه تویی، این قیافه تویه که مجنون اینقدر پریشان شد و گمراه از عشق تو. تو که زیباییت بیشتر از زیبا رویان دیگه نیست. و او برمیگرده میگه تو مجنون نیستی که نمیتونی این زیبایی رو ببینی. و ببین یه غزلی مولانا داشت، یه بیتی که من از جوونی گرفتار این بیت بودم و اون این بود که گر یقین دارم که بر من عاشقی، از جمال خیش حیرانت کنم. و من اون موقع با خودم میگفتم که خب باید تو یه زیبایی به من نشون داده باشی که من عاشقت بشم. اگه من عاشق بشم که دیگه اصلا نمیخوام تو کاری بکنی. ولی اینجا میدونی داره چی میگه؟ میگه اگه یقین داشته باشم عاشقی، بعد تازه زیباییامو بهت نشون میدم. میدونی مولانا داره اینجا میگه عشق که سبب میشه ما زیبایی ها رو ببینیم. بنابراین اون آدمایی که پنهان هستن و اگر بتونیم مهر عشق رو تجربه کنیم میتونیم ببینیمشون. و خب خیلی جالبه. بذار با این غزله ختم کنیم و بعدم بیشتر درباره این توضیح بدیم که چگونه عشق دریچه‌های زیبایی رو باز میکنه. گاهی اوقات ما یه سطحی از زیبایی میبینیم و تازه وقتی عاشق شدیم عمق زیبایی رو میتونیم ببینیم، یا گاهی اوقات محو یه قدرت میشیم، یه جبروت، یه هیبت، و بعد از اون که غرق اون عظمت شدیم و عاشق شدیم تازه عشق میاد اون دریچه های زیبایی، دریچه های جمال رو باز میکنه. آره غزل اینه: عاشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم، گر 200 خانه کنی زنبوروار من تو را بی خانه و مانت کنم، گر یقین دارم که بر من عاشقی از جمال خیش حیرانت کنم، گر تو افلاطون و لقمانی به علم من به یک دیدار نادانت کنم.
عالی بود مثل همیشه، خیلی متشکرم، خیلی خیلی، و بی صبرانه منتظر برنامه بعدیمون و ادامه داستان هستم.
خیلی خیلی ممنونم از لطفت. قربانت.
این قسمت اکنون تمام شد ولی اکنون ادامه داره.